ماه شعبان و ماه استجابت دعاها و ماه بسیار با عظمتی است. نبی اکرم فرمودند هر کسی در این ماه بر من صلوات بفرستد، من در روز قیامت شفاعتش رو میکنم.
أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستاهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك.
بدون گذراندن رجب نمیتونیم از ماه بسیار قدرتمندتر شعبان استفاده بکنیم. شعبان هم همینطور، شعبان هم در قیامت یک جایگاه خاصی داره و اهل شعبان هم در قیامت جایگاه ویژه‌ای دارن. از این دو فیلتر اگه کسی رد نشه قطعا به ضیافت الهی نمیرسه، یعنی ممکن است از نظر تقویمی و فیزیکی به میهمانی برسه، اما از نظر حقیقی و نفسانی ورود به ضیافت نمیتونه بکنه. ادراکی از ضیافت، غیب، لذت ضیافت و میهمانی نمیتونه داشته باشه. برای اینکه باید اول از رحم رجب سالم متولد میشد به رحم شعبان، از رحم شعبان هم سالم متولد میشد به رحم زمانی ماه مبارک رمضان. بی توجهی به رجب و شعبان باعث میشه ما از ماه مبارک هم محروم باشیم، یعنی ضیافت رو اونجوری که باید درک بکنیم درک نکنیم و از دست بدیم. اونهایی که میدونن ضیافت چیه، یعنی ضیافت برایشون مهمه، دغدغه ضیافت رو دارن، قند تو دلشون آب میشه کلمه ضیافت میاد و لیلة القدری که خیر من الف شهر هست که ما نمیدونیم چقدر خیره، فقط میدونیم خیره، خیر یعنی بهتره، ولی چقدر بهتره رو ما اصلا نمیدونیم، جز خدا کسی نمیدونه و اولیاء الله جلای معصومش. بسته به خود آدم ها فرق، هر یه آدمی هستی تعیین میکنه چقدر خیر من الف شهر باشه. اونهایی که براشون لیلة القدر و ماه مبارک مهم هست، برای اون مسئله خودشون از الان واقعا آماده میکنن و سعی میکنن فاصله ها رو کم بکنن، سبکر زندگیشون رو یه جوری طراحی بکنن که در ضیافت راه داده بشن. نباید ما سبکمون با سبک قبل از رجب یکی باشه و بخوایم با اون سبک همینجوری ادامه بدیم تا برسیم به ضیافت، دیگه آمادگی حضور در ضیافت رو نخواهیم داشت. بذار حتما از الان خوب برنامه ریزی براش بکنیم، انشالله برنامه های زندگیمون رو بر اساس اون ملاقات تنظیم بکنیم. بزرگان ما از یک سال جلوتر مراقبت میکردن تا بلکه ماه مبارک دری بهشون باز بشه، چون بیشترین احتمالی که در باز بشه به روی انسان، چه به روی حس انسان، چه به روی یعنی حس قدرت بگیره یا خیال قدرت بگیره، به رؤیت، به خوابهای خوب بیفته، به رؤیا بیفته، یا عقلانیت درش باز شه، یا انشالله فوق عقل درش باز شه، بیشترین زمان احتمالش ماه مبارک رمضانه. لذا این مراقبت ها باعث میشه که ما اگر اونجا انشالله دری رو بکوبیم، انشالله یه موقعی رویمون باز بشه و ما بتونیم یه بهرهی ببریم از این زیافت و واقعا ببینیم که از یک محصولی از زیارت گیر ما اومده و با شادی و پاداش های فطری خارج بشیم که دیگه بتونیم عید فطر رو که عید فطرت هست رو جدی بگیریم و انشالله اید بگیریم، یعنی گیر ما آمده باشه، یه چیزی ایدی گرفته باشیم. پس انشالله این مراقبت به بعد تو این قضیه بکنیم. اما همه اینا مقدمه‌ای که میخواد باشه. یه حرف خیلی مهم میخوام بهتون بزنم که اون خیلی خیلی مهم هست، که درباره محبت خداوند تبارک و تعالی است. ببینید، قبلا عرض کردیم که ما 5 شأن وجودی داریم: حس و خیال و وهم، که به واسطه این 3 قسمت حیوانیم، عقل داریم که فرشته هستیم و فوق عقل داریم که انسان هستیم. بخش انسانی ما فقط هر کدوم از بخش‌های ما، بخش حیوانی ما، بخش فرشته‌ای ما، بخش انسانی ما، همشون کمال ویژه خودشون رو دارن، معشوق و محبوب ویژه خودشون رو دارن. بخش انسانی کمالش الله هستش. گزاره لا اله الا الله برای هیچ کدوم از چهار بخش ما درست نیستش. یعنی اگه بخواد یکی از این چهار بخش بگه لا اله الا الله، داره دروغ میگه حتما، یا غلط داره میگه. برای همینم کلمه لا اله الا الله اگه تو دل کسی قنجی آب نمیکنه، ضعفی نمیاره، شور ایجاد نمیکنه، چون بخشای قلابی دارن اون گزارش گزاره رو میگن، دارن ادا در میارن، دارن میگن لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، سر اذان میگن لا اله الا الله. ولی کدوم بخش داره میگه؟ بخشای پایینی دارن میگن لا اله الا الله. یه بخش حیوانی نماز میخونه، یه بخش فرشته، یه بخش عقلانی میگه، اما فقط یه بخش هست که میتونه این رو گواهی بکنه و اون بخش انسانی ماست که میتونه گواهی بکنه که لا اله الا الله، و گفتنش برای شیرین و لذت بخشه. خب در تعادل انسانی باید همیشه قوا به همین شکلی که من میگم باشن، یعنی حس در زیر زیر باشه، خیال رو، وهم رو، عقل رو، فوق عقلم روی همه قرار بگیره، یعنی سلطنت و حاکمیت با چی باشه؟ با بخش فوق عقلانی باشه. اگر انسان این بخش رو به رسمیت نشناسه، قبولش نکنه، باورش نکنه و نشناسدش، کاملا شخصیتش برمیگرده. یعنی ضمن این که میتونه مذهبی باشه، جنبه مذهبی بودنش چی هستش؟ پایین ترین درجه زندگیشه، یعنی جنبه های معنویش. جنبه های عقلانی هم در پایین قرار داره، تحت حاکمیت بخش چی؟ بخش حیوانی قرار داره. و این خب خطرناکترین حالتی هستش که ممکن است نصیب انسان بشه. خب نوعاً هم آدم ها همین گرفتاری رو پیدا میکنه. قرآن برای که ما خیالمون راحت باشه، خیلی معطل قیل و قال ها نشیم، ما رو دقیق راهنمایی میکنه و یک سلسله دستور عمل هایی رو میده که شما همیشه با اون دستور عمل ها میتونید وضعیت خودتون رو تشخیص بدید.
دیگه حالا هی دغدغه نداشته باشی رجب چی کار میکنی، شعبان چی کار میکنی، ماهرمضان چی کار میکنی.
اول چینش های بخش زندگیت رو انجام بده، چینش های حقیقی بخشاتو. بعد با این چینش اگه وارد رجب بشی امکان نداره بهره مند نشی، اگه وارد شعبان بشی امکان نداره بهره مند نشی، اگر وارد ماه مبارک رمضان بشی امکان نداره تو ضیافت شرکت نکنی. پس ما به جایی که خیلی زور بزنیم، ببینید خیلی ها زور میزنن، به قول امام جواد سالها خودشونو توی مجاهدت های علمی و عملی خسته میکنن و آخرم راه به جایی ندارن، یه حجم زیادی عمل انجام میدن، کربلا دارن، مکه دارن، روزه دارن، عزاداری دارن، عمل خیر دارن، نمیدونم کار میکنن، زحمت میکشن، ولی آخر اون چیز اتفاقی که مبارکی که باید بیفته نمیفته. بعضی ها هستن که راه 100 ساله رو یه شبه طی میکنن. اونها کسایی هستن که با یه فرمول اساسی نظام وجودی و ساختار قوای خودشون رو تنظیم میکنن. انسان وقتی که به این تنظیم برسه در آن شهیده، در آن شهیده، در آن شهیده، در آن شهیده، همین رو زمین داره راه میره شهیده، تو خوابم بمیره شهیده، با تصادفم بمیره شهیده، رو زمین داره زندگی میکنه شهیده. و اساسا وقتی که این حس به انسان دست میده، انسان ان در رب بهم یرزقون هست همین الان، زقون هست همین الان، زقون هست همین الان، زقون هست همین الان. یعنی اون وره بهشته. وقتی میگم ان در رب بهم یرزقون، تو بهشتم نیست، یعنی کاملا بهشتو ترک کرد. آیه رو براتون قبلا چند بار خوندم، ولی از نگاه از خونم خدمتتون که انسانشناسی خوندیم، یعنی بحثای انسانشناسیشو عرض کردیم که میخونم یه مرتبه دیگه، ولی امروز میخوایم راجع به تنظیم قوا بخش عملیش رو انشالله میخوایم کار بکنیم که بتونیم انشالله بهره مند بشیم. خب هر کسی دوست داره بدونه الان نمرش چقدره تو آخرت، نمرش تو دنیا چقدره، پیش خدا چقدر قیمت داره. هر کسی دوست داره بدونه الان وقتی میمیره وضعیتش چجوری خواهد بود وقتی میخواد بره از اینجا. قرآن کریم یه ملاک داده به ما که همون آیه 24 سوره مبارکه توبه هست. من آیه رو میخونم. قل ان کان آباؤکم، دیگه همتون حفظید دیگه، قل گفتیم هر وقت میاد یعنی چی؟ یعنی قاعده است، اصلا استثناء بردار مطلقا نیست، هیچ جا استثناء دیگه نداره، یه فرموله، یه قاعده عمومی هست که شامل همه انسان ها میشه، از پیغمبر تا بقیه مردم استثناء نداره. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالون اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بگو که 8 تا اول معشوق خدا ذکر میکنه، 8 تا معشوق ذکر میکنه، میگه اگر این 8 تا معشوق در نزد شما از 3 تا معشوق بالاتره، منتظر بدبختی، عذاب، منتظر امر خدا باشید که خداوند فاسقین رو هدایت نمیکنه. یه شخص تو این حالت دیگه فاسقه، از مسیر طبیعی خودش خارج شده. اون 8 تا چیز چی بود؟ دونه دونه میگم، اونا که میخوان یادداشت کنن یادداشت کنن یا به حفظ بشن. پدران که مادران رو هم کنارش داره، پسران که دختران رو هم داره، برادران که خواهران رو کنارش داره. اینا مصادیق خدا ذکر کرده. همسران، عشیره، اموال، تجارت و خونه ها، این 8 تا چیز. میگه برو تو دلت نگاه کن، اگر این 8 تا چیز پیش تو از 3 تا چیز، الله، رسول، 4-5 تا آیه دیگه هم گفتیم داریم در رابطه با خاندان، میشه 14 معصوم، الله، 14 معصوم و جهاد. جهاد خیلی مهمه، اگه کسی نداشته باشه واقعا یه دروغه، پیغمبر فرمود یه منافقه اگه کسی عاشق جهاد نباشه و جهاد براش عزیزترین چیز تو زندگیش نباشه. اگه کسی آرزوی جهاد، شوق جهاد نداشته باشه، منافق از دنیا میره. چون گفتیم امکان نداره کسی عاشق کسی باشه و با دشمنای او نخواد دشمنی کنه و بجنگه. با آفاتی که معشوقش رو تهدید میکنه و او رو تهدید میکنه که از معشوقش جدا بشه، روح مبارزه با اونها رو نداشته باشه. یکی که حوصله جهاد، روح جهاد نداره، آرزوی جهاد نداره، آمادگی جهاد نداره، این میفهمد دوست نیست، این منافقه، دروغ میگه که ادعای محبت میکنه. پس احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. چرا گفت فاسق؟ فاسق هم توضیح دادیم، گفتیم چون حالت طبیعی انسان، ببینید حالت طبیعی حس این است که چی رو میخواد؟ محسوسات رو میخواد. طبیعی خیال این است که مخیلات رو میخواد. طبیعی وهم این است که موهومات رو میخواد. طبیعی عقل این است که معقولات رو میخواد. طبیعی فوق عقل هم که بخش اصلی هست، این است که الله رو میخواد، عاشق بی نهایت، عاشق کمال و مطلق. اگه الله رو نخواد یعنی اصلا این بخش کار نمیکنه، حذف میشه. وقتی حذف شد انسان حذف شده دیگه، طبیعی نیست، فسق میاره، فسق میاره، فسق.
فرس یعنی
حالت
طبیعی نداره.
نکته خیلی مهمی که هست، را این مقدمه بود که عرض کردم، این استش که راهکاری که خداوند تبارک و تعالی به ما میده این استش که ما باید اولین کاری که میکنیم، به جای اینکه زحمت زیادی در عبادت ها، در رفت و آمد ها، در فعالیت های علمی و عملی بکنیم، خدا یه راه به ما همیشه توصیه میکنه. یعنی این راه میانبر هستش. اگر امام فرمود بچه های بسیج راه 100 ساله رو یه شبه طی کردن و مبالغه هم نکرد و میگه خدایا منو با اونا محشور کن و راستم میگه، باید به این بچه های بسیجی که هیچ کدوم از این دوره ها و کلاس ها رو نرفتن چیکار کردن؟ همه یه کار رو کردن. چیکار کردن؟ این که بچه ها رفتن توی رحمی قرار گرفتن به نام جبهه، توی اونجا یه چیز رو بیشتر تنظیم نکردن، دستکاری نکردن. یعنی این از خونه که راه افتاد رفت اونجا، اونجا یه چیز تنظیم شده بود و این دیگه تا همه اون اوج تونست بره. این اتفاق اگر برای هر کس هر جا بیفته تا اون اوج میره. اون چی بود؟
این استش که نظام محبتی شخص
نظام صحیحی باشه.
تمام ها رد شدم ازت، ببین کجا شدم اسیر تو، به پشت سر نگار میکنم که بر نگردم از مسیر تو، به حد مرگ میبرستمت ولی برای عشق تو کمه، خودت به من